حمید رحیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشیم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
WD FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، باید با آقایتون برسونم که ما روزهای پنجشنبه رو برای دانش و بینش و نگرش با برنامه ویژه رازها و نیازها بودیم، ولی آقای دکتر نیری خارج از امریکا در کانادا تشترن. آقای دکتر حیدرزاده هم همچنان گیر و گرفتار این دانشجویان در دانشگاه هستند و بنابراین چون فراهم نشد این عزیزان که باشن، اجازه بدید من برنامه عادی رازها و نیازها رو داشته باشم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام،
من خیلی هیجان زدم از این که باهاتون صحبت میکنم. من زنگ زدم که در مورد خودم باهاتون صحبت کنم و اینکه یه روزیه ای دارم که نمیتونم همه یه کار رو تموم کنم. تقریبا هر کاری که شروع میکنم 10% آخرش میمونه و اگه تموم کنم خیلی به سختی این اتفاق میفته. بعد
خب همین جا بمونید، نصب کنید. شما به من بگید منطقا من یه کاری رو که باید انجام بدم به عنوان هدفم انتخاب کردم، حالا 90% 80% راه اومدم برای که به نتیجه برسم، مثل خانه‌ای که میخوام برم 10 مایل بوده 9 مایلش اومدم، چرا اون 1 ماه آخر رو نمیرید؟
احساس خستگی میکنم.
خب بکنی.
و توانش رو تو خودم نمیبینم.
یعنی چی؟ نه نه، صبر کنی، صبر کنی. شما هیچ کسی از شما نمیپذیره که کاری رو که شما انجام دارید 9 ماه کردید احساس خستگی میکنید بکنید. من برخی از وقت اینقدر احساس خستگی میکنم که راه میفتم که شاید از خستگی و خواب برخیزم. میکنید که بکن، یعنی جمله بد میخوام بهتون بگم، آماده بشی لوس بازی ها، یعنی خستگی مو بکن. مردم هر وقت خسته شد کارو ول میکنه. یعنی شما فرض بفرمایید پشت فرمون نشستید خسته شدی، فرمون رو ول میکنید. توی مهمونی دارید به مردم چای تعارف میکنید، خسته شدید ظرف چای میریزید روشون. خب این چه حرفیست که من چون خسته شدم کارو ول میکنم؟ من میخوام ببینم استدلال شما چی عزیز. یعنی اینکه بهانه هست اصلا یعنی چی؟ ما همچی دنیایی ما داریم که من و شما مثلا یه بچه‌ای رو بدم بغلتون احساس خستگی کنین ولش کنین از اون بالا پایین؟ ما ملاک من و شما برای ادامه کارا خستگیه. این لغت یه لغت معنیداری است در یه چارچوبی، ولی آدم‌ها با هر خستگی خیلی از کارا رو هنوز میتونن ادامه بدن و خود شما هم حتما دادی. پس موضوع خستگی نیست. ببینید چیز دیگه در فکرتون میاد، چون من میتونم به شما بگم 10 تا دلیل این موضوع چیه، حتما هم خواهم گفت، ولی من میخوام ببینید عزیز، ما هر وقت مسئله ای رو مطرح میکنیم باید مطمئن بشیم صورت مسئله رو درست میدیم. شما به من میفرمونم اینقدر کلی، نمیدونم شاید گفتید همه یا حالا کارها رو که معنیش بیشترشه میکنید، به 90% که میرسه بقیش رو ول میکنید. میفهممتون از کجا میاد، میگمم چرا، ولی خودتون فکر کردید خب بابا این دیگه آخرش هم تمومش کن. اگه به خودتون این حرف رو بزنید چه میکنید عزیز؟
فکر میکنم شاید به خاطر اینکه همیشه یه کسی بوده که ادامه اون کار برای من انجام بده، همون فلوس بازی از بیشتر که یکی بوده که ساپورت کنه، به 90% کار که رسیدم گفتم که خب من الان احساس خستگی میکنم، ولی شاید به خودم فشار نیاوردم، گفتم که خب من میتونم الان از خستگی کنم و مثلا با این بهونه خودم رو کنار بکشم.
خب حالا اگر یه کسی پیدا میشه، می‌خواستم لغت خر رو بگم ولی ولش کنی، یک کسی پیدا میشه اون کار رو تموم میکنه که خب حتما از قبل هم این کار رو بکنین، از 70% ولش کنی، ولی اگر کار انجام نمیشه خب اشتباه میکنین. خب من اصلا حرفی ندارم، شما 10% کار انجام بدید، 90% کار انجام بدید، یکی دیگه میاد بقیهش انجام میدید، من روز 20 تا از این کارا شروع میکنم، خیلی هم خوبه، برای که هدفهای منه، فایدهش هم به من میرسه. من
گاهی هم پیش میاد که انجام نمیشه.
نه پس بنابراین پس ببینید، نه صبر کنین، پس دومیش هم نشد که کسی حالا با یه اصطلاح بهتری که پیدا بشه کارو بکنه، حالا بعد که از قد پیدا نمیشه، خب اون موقع چی کار میکنین عزیز؟ یعنی چجوری 90% زحمتی که کشیدید، راهی که آمدید، وقتی که گذاشتید، انرژی گذاشتید، پولی که خرج کردید، چجوری میتونین از اون بگذارید؟ مثل آدم غذا درست کنم قد که رسید به پختن بریزه دور.
چون من مثلا نمونه ای که هست اون که من نقاشی میکشم، بعد مثلا سایت بومایی که برم دارم خیلی بزرگه و وقتی که شروع میکنم با یه هیجان و انرژی خاصیه که همش تموم شدن اون کار رو میبینم که چقدر هیجان انگیزه برام، ولی اینطوریه که 90% کار انجام میدم، 10% آخر که میمونه من مریض میشم یا حالم بد میشه، اتفاقاتی برام میفته که اصلا
yeah.
حتی تو اون لحظه حاضرم بمیرم ولی این کارو
تمام نکنم. نه میدونم چرا. بذارید من به شما بگم چند تا چیز رو. اولا ببینید عزیز، روزی که کسی ادعای هنرمندی میکنه باید به من نشون بده پایه واقعی و علمی داره، و بعدش مثل یه هواپیمایی که پایه علمی و واقعی داره ولی با توجه به واقعیت سرعتشو به یه جایی میرسونه، با یه زاویه از رو زمین بلند میشه، هنرمند یه همچی کسی، برای کسی که رو زمین خودشو میکشه هنرمند نیست. خب همینجا به من اینو نشون میده که شما ای بسا هدفی رو مشخص میکنید که هدف واقع بینانه نیست. یعنی درست مثل این مونی که من به شما بگم 20 مایل میدوم، من ای بسا 20 مایل که سهل، بعد از 5 مایل نمیتونم بدوم و پا و زانوم آنچنانی که من میندازه، نه اینکه خسته میشم ها، نه اینکه سخته، مثلا بدن نمیکشه، مثل اینکه شما بخواید یه وزنی مثلا بگید من یه اتومبیل رو بلند میکنم، نمیتونید، درسته؟ پس شما میاد یا یه هدفی انتخاب میکنید که بسیار سنگین، بعد هدفی که انتخاب میکنید در دنیای ذهنتون فکر میکنید این چیز از توش در میاد، وقتی به 50%، 70% یا به گفته خودتون 90% میسید، میبینید این 10% دیگه من انجام بدید اون نمیشه، به دلیل پرفکشنیست بودن و کمال پرستیتون فکر میکنید من اگر این کار رو تموم کنم که معلوم میشه من این کار رو بلد نیستم بکنم. ریشه مسئله میتونه برای شما این باشه که به دلیل کمال پرستی اون چیزی که میخواید در بیاد در نمیاد، پس به این نتیجه میرسید بهتره کار رو تموم نکنم، تا تموم کنم به یک اعتبار نمیخوام بگم به خودم ثابت کنم که نمیتونم و آبرون بره، بنابراین نیم کاره بدم کنیم، مثل این که من به شما میگم بیاد منزل من 4 تا غذای خوشمزه بهتون میدم، ولی میدونم این کارو نمیتونم بکنم. غذا رو میذارم تا نصفه، همه کاراشو میکنم، بعد آخر کار میچشم، اینم خیلی مزخرف در اومد، عمر میذارم دور. چون اگر بیارم رو میز بگذارم، اولا همه نگاه میکنن که این کجا غذات خوشمزه است و تعجب میکنن من برای چی همین چه کاری کردم. بنابراین شما ماجراتون یه چیز دیگه است. سوم، شما اومدید تو دنیای هنر که اون یه ویژگیای خاصی میخواد و برخی از اوقات شما میتونید یه آدم منیک دیپرسی باشید که تو حالت منیک یه توانایی ها و قابلیت هایی دارید، یه ویژنی دارید، یه چشم اندازی دارید، پر از شور و هیجانید، میرید مثل هواپیمایی که میره آسمون، اما اشکال کار شما این است که چون واقع بینی نیست، بعد از مدتی بنزین تو تموم میشه و سقوط میکنه. بنابراین میتونه با حالات روانی شما مرتبط باشه که اون موتوری که شما رو راه میندازه بعدن وقتی بنزین تموم کرد سقوط میکنه، همه چیز سر جاشه، بنزین رو شما میخوای. نتیجتاً بسیاری از اوقات ما دلایل خاصی داریم برای شما، به نظر من اینا میرسه. نتیجتاً شما باید بدونید که من وقتی میخوام یه نقاشی بکشم توان من تا کجاست. من دفعه بعد ای بسا یه 5% 10% از بهترین نقاشی که قبلا کشیدم هم کمتر میشه، آیا برای من قابل قبول هست؟ اگر هست این کار شروع کنم. ای فکر میکنم 10% از اون قبلی بهتر میشه، باید بدونم این کار رو احتمالا من نصف نیم کاره راه میکنم. بنابراین انتخاب شما سر ماجرای هدف و کمال پرستیتونه و یا برمیگرده به مسئله افسردگی و شیدایی و سرخوشیتون. بنابراین شما یه زمانی با نور زندگی میکنید، یه زمانی تو تاریکی، و وقتی یه نوره خب با سرعت پیش میرید، وقتی میرسید تو تاریکی وحشت به در و دیوار خوردن مانع سرعت شما میشه و این خیلی عادی و طبیعی است. به همجزی گفتم ریشهشو باید شناخت. بعدم بسیاری از اوقات میتونه چیز دیگه باشه. خیلی خب، من اگر این نقاشی رو تموم کنم باید بعدی رو شروع کنم. پس نه تنها من دارم این قبر رو تا آخر میکنم، بعدم باید یه گور دیگه هم بکنم. خب پس بهتره همینجا با همین دلغل بخورم، یه مقدار بازی در بیارم، به بهانه اینکه کار دارم خودم از مسئولیت‌های دیگه دور کنم، به بهانه اینکه این کار باید تموم بشه یه مقدار وقت بخرم، یه مقدار اوقاتمو به کسالت و بتالت بگذرونم، بعد از یه مدتی هم بگم اون چیزی که دلم میخواست در نمیاد، پس یک بهترش رو تو دفعه بعد میکشم. بنابراین یه خودفریبیست برای که شما درباره توانایی ها و اندازه خودتون اونقدر که باید شاید نمیدونید، و بعدم توی دنیایی آمدید که خیلی ملاک و میزان نداره. من بسیاری از این نقاشی‌هایی که میگن قیمتش میلیون دلاره، ای بسا توان ندارم با یه نقاشی $1,000 تفاوتش رو تشخیص بدم، برای که اصلا اونو نمیدونم. من اون چشم مسلح رو برای دیدن ندارم، مثل که آدمی که میکروسکوپ دستشه میتونه چیز رو ببینه، من نمیتونم ببینم. نتیجتا شما توی رشته ای رفتید که یه مقدار مطلب نظری و ذهنیه و در نتیجه همه گونه میتونه موضوع دوربرش باشه. از همه اینو گذشته ای بسا داستان نقاشی از سر ویژگی روانیتون یا فرار از کار سخت دیگر که ممکنه حتی به خاطر روتین بودنش و نداشتن آزادی شما بگریزید، برای که اصلا این به قول معروف اون فنجان چای یا قهوه شما نیست. این اصلا شما بی خودی اینجا اومد، یا اگر آمدید برای رسیدن به یه جایی یا رشد قرار یه کار دیگه ای بکنید. درست مثل این که آدم بره توی مدرسه الف به یاد بگیره ولی نصفشو، بعد وقتی بخواد کتاب بخونه بقیه حروفی که بلد نیست چیکار کنه؟ خب میمونه. ممکنه یه دو تا لغت رو بلد باشه، آب باباز، ولی وقتی همینقدر گفتن تصادف دیگه صاد رو بلد نیست، میمونه با این لغته، با این حرفه چی کار کنه. و میتونه موضوع باشه عزیز، به همین جاست که باید با یه کسی یه مقداری صحبت کنین درباره ویژگیاتون و ببینید چه خبر است. حالا به من بگید کجای دیگه زندگیتون یه مقدار حالتون و کارتون غیر عادیه؟
تقریبا بیشتر از همین
طوریه. خب به درد نمیخورید؟
سوال دومی که
میخواد. حالا برای که سوال دوم پس تب کنم روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. چنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
ان انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شنبه 5 سپتامبر، شب فوتبال، کباب و موسیقی. بار دیگر تیم فوتبال OC Blues با مدیریت علی منصوری، بزرگترین حامی و مشوق فوتبالیست‌های ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم لس آنجلس گالاکسی 2 می‌رود. مهرشاد مؤمنی بازیکن و محمد محمدی مربی OC Blues برای پیروزی در این مسابقه چشم به حمایت شما ایرانیان پرشور و ورزش دوست دارند. شروع بازی 5:30 بعد از ظهر در استادیوم انت ایتر دانشگاه UC Irvine اورنج کاونتی. بهای بلیط $15 همراه با پخش آهنگ‌های شاد ایرانی توسط دی جی مایک سلطانی، غرفه کباب از رستوران دریای ساوت کوست پلازا و مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال ایران زمین. شنبه 5 سپتامبر OC Blues لس آنجلس گالاکسی 2 در استادیوم انت ایتر دانشگاه UC Irvine. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 OCBluesFC.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مادر.
سلام. خسته نشدید؟ خدافظی کنید یا برید بخوابید؟
نه خسته نشدم.
چند سالتونه شما عزیز؟
من 21 سال.
تنبل. خب بگو.
من تقریبا نزدیک فکر کنم حالا 3 سالی باشه که شاید هم بیشتر، ولی سه سالشو که متوجه شدم که شبا به محض اینکه میخوابم به فاصله 5 تا 10 دقیقه بعد از اینکه خوابیدم، شاید هنوز خوابم عمیق نشده، مثل حالت اینکه از یه جای بیفتم، ولی متوجه نیستم که از کجا میفتم یا چجوری میفتم، فقط با یه مثلا لرزش خفیفی تو بدنم اون افتادنه مثلا نشون میده و گاهن از خواب میپرم و اون احساسو دارم که مثلا از یه جایی افتادم. اینو خودم متوجه نشدم، همسرم متوجه شد، چون من نزدیک 3 سالی که ازدواج کرده. بعد
شما در قسمت یافتن همسر پس تنبل نبودید، 18 سالگی شوهر پیدا کردید و اون بیچاره رو بابا ای والا. حالا فهمیدم، نه خانم توی بعضی از چیزها تنبلید، کارهای دیگر خیلی زود هم انجام میدید. من انتظار داشتم در 80 سالگی بگید یه 5 سال دیگه انشالله ازدواج میکنم. خیلی خوب، ایشون چند سالشونه؟
ایشون 3 سالش.
اوکی خب، ایشون به شما چی میگن عزیز بعد از 10 دقیقه؟ بعد از 10 دقیقه بعد از خواب
وقتی که صبح بیدار میشم بهم میگه که من دیشب از اون تنشی که تو بعد از 10 دقیقه پیدا کردی من متوجه شدم که تو خوابت رفته، چون گاهن بیدار نمیشم، خودم متوجه میشم ولی بیدار نمیشم. مثلا شوهر من متوجه خودم کرد که این مشکل رو دارم. بعد تقریبا یه 10 روز گذشته، هلوهوش 2 هفته ای بود که من دائما شبا کابوس می دیدم و مثلا از خواب می پریدم. بعد مثلا کابوس های مختلف که مثلا خواب می دیدم که دارم انگوشی بچی رو گاز می گیرم و انگوشش کنده شده و دهنم، بعد اینو توفش می کنم و از خواب می پرم. بعد که از خواب میپرم دندونوی جلوم بعد درد میکنه، شاید به خاطر اون فشاری که توی خواب مثلا به دندونم وارد شده، یا مثلا خواب میبینم یه پرنده داره بازومو مثلا میکنه من وسط یه دریایی هم. بعد مثلا بیدار که میشم احساس میکنم که بازوم داره تیر میکشه، بازوم درد میکنه. طبعا خلوش یه 10 روزی من با این خوابا مثلا چیز بودم، درگیر بودم. بعد شوهرم بهم گفت که برو پیش دکتر صحبت کن و اینا، ولی یه ذره واسش میترسیدم از این که بخوام مطرح کنم یه جورایی مثلا از درون خودم که چه خبره، ترس و واهمه داشتم که بخوام چیز کنم.
شما
زمان برد به خودم به این چیز برسم که با شما صحبت کنم.
شما به من بگید که چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر 2 سال بزرگتر از خودم دارم، یه برادر دیگه هم که 6 سال از خودم کوچیک‌تره. بعد تقریبا 3 سال پیش که من ازدواج کردم یه خواهرم اضافه شد که فکر کنم داخل تاثیر روی کودکی من داشت.
یعنی الان چند سالشون؟
الان 3 سالشه.
ممکنه من بگید که این شاهکار آخر بعد از 18 سال آوردن بچه پیشنهاد پدر بود، مادر، هر دو، یا چی؟
پیشنهاد هیچ کدومشون بود و نمیدونم هیچ.
پدر و مادر هر
میگفتن نمیخواستی.
به من بگید که رابطه پدر مادر با هم چطوره؟
متوسط، نه خیلی ایدئال، نه خیلی بد.
تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی شما چی دارید؟
ما پیشتر دیوار روانی داریم تو زنه بادم، چون من یادمه که زمانی که من دارمان 8-9 سالم بود، مادرم یه بیماری سخت روانی گرفت که یه مدت قرص مصرف میکرد. بعد حلوش مثلا 8 ماه با ما زندگی نمیکرد، مثلا پیش خالم بود و اونجا تحت نظر دکتر بود، چون دکتر گفته بود که بهتره که از خانواده دور باشی مثلا با این شرایط. بعد اون وقت من بعد از 3 سالم و من مثلا کر میکردم.
خب الان همه چی داره روشن میشه عزیز. اولا مطمئنید مادر جون بیمارستان نبودن، خونه خاله بودن؟
بله خونه خاله بودن.
نه یعنی میرفتید شما اونجا میدیدیدش؟
ما خیلی کم رفتیم، چون پدرم که اون تقریبا روی طلاق فکر میکرد.
آخ شما چطور من میگید رابطه پدر مادر با هم نسبتا عادی بوده خوب بوده؟
نسبتا الانشون رو دارم میگم
من راجب الان صحبت نمی کنم، من راجب ایدئال حرف نمی زنم.
رابطه شون خوب نبوده.
چقدر ماجرای کتککاری تو خانواده شما بوده؟
کتککاری ما تو زمانی که بچه بودی من یادمه که داداشم از بابام کتک میخورد، گاهن هم بارم من از بابام کتک خوردم، ولی کتککاری بین مامانم یا بابام نبود.
به من بگید که اگر براتون سخته ولش کنی تا یا جوابم ندید یا تا من دروغم بگید از ذر من نیست اوکی. شما مورد آزار جنسی قرار نگرفتی تو کودکیتون؟
آزار جنسی اتفاقا خیلی بهش فکر کردم توی این چند وقت. مثلا اینطوری بود که من تو الان ایران نیستم، ازدواج کردم اومدم استرالیا. من یادمه که توی بچگی زمانی که مثلا توی خیابون و اینا میرفتم آدم های بیماری رو میدیدم که مثلا آلتشون رو انداختن بیرون، مثلا توی خیابون راه میرن، خیلی از این تصویر تو بچگی زیاده.
آیا کدام شهر شما زندگی میکردید عزیز؟
من قوم زندگی میکردم.
اون وقت مطمئنی فقط در حد یه همچین دیدنی بود؟ البته بچه وحشت میکنه، ولی
آره من وحشت میکردم.
هیچ وقت ولی کسی مثلا نخواست شما رو بگیره که مثلا فرار کنی؟ چون اون افتادن پایین تون جان
رو موتور، مثلا آدم چند دفعه شده بود که مثلا با موتور دنبال من افتاده بود، من دیده بودم توالتشون بیرونه، من فقط میدویدم، ولی کسی تا حالا منو نگرفته. من تو بچه که اونطور دروغ نمیگم، واقعیت.
آکی عزیزم، اون وقت میشه من بگی چرا شما مادر جون تشخیصی که روش داده بودن چه بود اگر اصلا شنیدید؟
خیلی آرام نمیاد، چون دوید 6 سالگی ما یه تصادف وحشتناک داشتیم که مادرم بادا بود، سر برده کوچیک پدرم تو کما رفت، بعد منم دستم از کت شکست، ولی مادر هیچیش نشد، بچه هم همینجا، یعنی درش هم سالم بود، خیلی هم عجیب بود، بر همینجور ماشین کاملا کنب کرد. بعد ولی خب فشاره روانی روی مامانم زیاد بود، چون هم من بدجور شکست گرفتم، هم بابام که کما رفت روحا رو خیلی بدی داشت بعد از زایمانش، افسردگی بعد از زایمان رو مثلا تصویرهای اونطوری، چون بدن تو شرایط بود که مامانم زایمان کرد. بعد از اون دکتر میگفتش که به خاطر فشارهایی که مثلا تا سالی هم بهش اومده و مثلا الان بروز کرده، چون مامانم انگار که خیلی هم احساسی بود، به بزرگ ضربه هم که خورده بود فوت مادرش بود، چون وقت من 4 سالم بود. دکتر میگفت فشارهایی که تا سالهای مختلف بهش اومده.
چرا اینقدر مرگ مادر برای مادر شما مسئله بود؟
برای تمام خواهرها همینقدر مسئله بود، چون میگفتن که به شدت دوستش دارد. بعد 5 سالم مادر بزرگ من زمینگیر بود، یعنی دستشویی نمیتونسته بره، بعد همه این دیدگاه داشتن که مرد راحت شد، ولی هم مادر من هم خاله هم راضی بودن به اون شرایط که باشه، حتی مثلا با این وضعیت.
شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید که با هم ازدواج کردید عزیز؟
تقریبا 1.5 سال.
الان از زندگی زناشوییتون چقدر راضی؟
من الان راضی هم، احساس خوشبختی میکنم در کنار شوهرم، به خاطر اون آرامشی که بهم میده، به خاطر اون شاید آزادی که در کنارش دارم، چیزی که خونه خودمون شاید نداشتم، واقعا احساس خوشبختی میکنم از این که اینجا.
اوکی عزیز، حالا اگر بهت بگم، بذار بگم داستان چیه. داستان این است که حوادث و اتفاقات کودکی تو برای تو همچنان باقی مونده. یعنی تو مثل کسی هستی که تیر خورده ولی گلوله تو بدنشه و در نتیجه با توجه به تغییراتی که میکنی به صورتهایی در میاد. اون خوابایی که میبینی از جمله فرض کن همون ماجرای انگشت میتونه مرتبط باشه به مسئولیت برادر، ماجرای بازوی تو دست تو برمیگرده به اون تصادف، ماجرای راها شدنت برمیگرده به این که واقعا راها و تنها بودی و اون تنهایی و راهایی روانی تو حالا ناچار خودشو باید به صورت فیزیکی در بیاری، اینی که یه جوری داری میفتی. یعنی اینا کاملا مرتبط به اونجا و تنها راهش عزیز یه نوع روانکاوی سایکانالیزمه و درباره مواردی مثل تصادف یا چیزایی از این قبیل، حتی اون ماجرایی که تو خیابون میدیدی، قرار این هست که یه کسی رو اونجا پیدا کنیم. کدام شهر استرالیا هستی؟
سیدنی.
خب احتمالا در سیدنی ممکنه دوستان ایرانی پیدا کنی که اگر EMDR کار بکنن، Eye Movement Desensitization Reprocessing، برای که تو یه مقدار از حوادث زندگی به عنوان Post Traumatic Stress Disorder، یعنی اینا یه نوع فشار روانی اجتماعی ناشی از یه حادثه است یا وحشت بعد از حادثه است و همونطور که گفتم مثل گلوله‌ای است که توی بدن توه و برخی از اوقات میتونه فعال بشه و در نتیجه باید دونه دونه اینا رو در آورد. یه پروسه نسبتاً با وجودی که راهی که میرن خیلی تنده ولی چند ماهه یا ساله، ولی باید فرد متخصصی باشه کمکت کنه و الا شبها که مکانیزمای دفاعی تو از کار میفته تمام این غول‌ها که در تاریکی‌ها زندگی میکنند و جرأت آمدن به صحنه ذهن رو ندارن چون با نور و آفتاب محو و نابود میشن، شبها در صحنه ذهن تو تاریکی میایند و به صورت تکراری هم کارهای به هر حال آزاردهنده تو رو انجام میدن و بنابراین تا زمانی که تو راحت نشی از شر این کابوس ها و واکنش هایی که حتی به دلیل وحشت از این خواب ها و اتفاقات بدنت اون فرمانی رو که در مرحله ریم یا رپید آی موومنت میداده میشه که ماهیچه و عضلات از کار میاندازه، مال تو همه کار نمی کنن یا شدت ضربه اون چنین نیست که تو اون تکونا رو میخوری عزیز. احتیاج به کمک یه روانشناس داری و ای بسا برای یه مدت کوتاهی باید به تو دارو بدن برای که بتونن آرومت کنن که بتونی خواب عمیق و سنگین داشته باشی و از این مرحله بگذری و الا همون اندازه که خواب تو میخواد یه ذره عمیق تر بشه این فلشبک ها، چون اینا رویا و کابوس اونقدر نیست، اونقدر داستان نداره، مثل عکسه، اونا میاد تو صحنه ذهنت و یا به دلیل تخلیه روانی که باید بکنی زودتر پیدا میشه، چون معمولا ما در اون اوائل خواب نمیبینیم، اونا یه مقدار فقط مثل عکسی هستن که یا ویدیوی هستن که شما میندازید بعد رو پرده بعد بهم دارید یه عکس دیگه یه عکس دیگه است. ولی کمک میخواید عزیز، یعنی این چیزیست که مربوط به کودکی شماست و فقط برای همین قسمت به خصوص این همه وقت میخواد. برای مدتی باید یک کسی که کار روانداری روانکاوی سایکوآنالیزم انجام میده و سایکوآنالیسته کمکتون کنی که خوشبختانه خیلی ها هستن دنبال این که بخواد شما رو با واقعیت و جهان امروز و اینا آشنا کنه یا شناخت درمانی کار نمیکنه. برای که اول باید گلوله ها رو در بیارن، بعدن حالا به ترمیم اون ظاهر و رو یا به هر حال برخورد درست با موضوع در زمان کنونی برسن. به هر حال عزیز سخت اون تصادفی که تو کردی از نظر فیزیکی، تو همون تصادف و خیلی سنگینتر و شدیدتر اونم به کرات، یعنی همجوری پشت سر هم، از نظر روانی داشتی، کودکی بسیار بدی داشتی، آسیب سخت و سنگینه و بنابراین در حالت هوشیاری یا آگاهی میتونه اونا رو پس بزنی، گرچه به صورتهای خودش رو نشون میده، اما در حالت خواب که قسمت پلیس و ارتش تو به خواب میرن تمام این قولها و دوستها در تاریکی ها بیرون میان عزیز و کاملا باید کار روان درمانی تو انجام بدی و سایکوآنالیزم و یا روانکاوی بهترین نوع برخورد با توه. به هر حال باید کسی رو بگردی پیدا کنی و چون تازه هم اومدی با مثلا زبان
من تقریبا فکر کنم پارسال بود که اینجا پیش یه لویتوری رفتم چون شوهرم به این اعتقاد داشت که من باید بازم پیش یه دکتر برم و چون میدید که یه سری از رفتارهای من چیه مثلا روابط مثلا زناشویمونم مشکل پیدا کردی. من رفتم تقریبا فکرم جلسه اول با شوهرم رفتم جلسه دوم خواست که خودم رو ببینه جلسه سوم که رفتم جوری وانمود کردم که همه چی خوب شده من الان همه چی عالیه من احتیاجی ندارم که دیگه بیام و همچون
برمان ببین عزیز نه متوجهم برحال اصلا خب آنم این که چه کردی باز دو مرتبه طبق معمول فرار عزیز تو چاره ای نداشتی تو همون حالی رو که در جهت فرار از اون آدم های بیمار تو خیابون ها داشتی اونم در شهر مقدس قم همین حال رو هم اکنون داری در زندگی عزیز به همینجاست که اینقدر خوشحالی از ایران اومدی استرالیا به همینجاست خوشحالی که اون چارچوب خانواده رو از خانواده خودت به خانواده همسر تغییر دادی ولی متاسفانه اینا موقت است و گذرا نه باید بری دکتری پیدا کنی که بتونه کمکت کنه و حاضر باشی بری سر قبرها و جنازه های متعفن گذشته ولی بعد از یه مدتی میبینی حتی همون کار رو هم باش راحت و راضی هستی ولی باید یه متخصصی باشه و مخصوصا خانومی باشه که بتونه کمکت کنه بری اونجا بگرد پیدا کن چون من تو این سفرهایی که آمدم دوباری که در سیدنی بودم دوستانی رو دیدم که به هر حال آگاهی دارن نام و شناختی ازشون ندارم ولی مطمئنم میتونی اونا رو پیدا کنی برای که کسی باید همزبونت باشه که بتونه به کودکی تو برگرده و شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران رو هم بدونه به هر حال راه دین عزیز راه دیگری نداری ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم مواظب خودت باش شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5 شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com.
سعید بهار، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 018-60395.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. برای خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر ییدونیا، ممنونم که وقت گرم براتون در اختیار من قرار میدین.
خواهش میکنم.
من یه دختر 8 ماهه دارم آقای دکتر، که از وقتی که به دنیا اومد من پدر مادرم پیشم بودن تا 3 ماهش، به خاطر اینکه خب هم کالیکی بود و هم شبا خیلی بد میخوابید، احتیاج به کمک داشتم. 3 ماه و نیمش که شد ما رفتیم ایران که اونجا هم به اتفاق با هم بودیم و وقتی برگشتیم دیگه به خاطر بچه من تصمیم گرفتم که یه ذره روابط محدود بشه و از مادر بزرگم خواهش کردم که بیان پیش من، چون پیش مادرم بودن اون زمان و الانم هستن، به خاطر اینکه خب شوهر من به خاطر اینکه من بتونم خونه بمونم یه جا به دومی گرفته بود و من یه موقعی تا دیر وقت تنها بودم و احساس میکردم که اذیت میشم از این تنهایی. ولی متاسفانه از ایران که برگشتم هم خودم هم دخترم به شدت مریض شدیم، که به این خاطر من یه مدت منزل پدر مادرم بودم، بعد اونا اومدن پیش من و بعدش هم دست پدرم شکست چون دکترشون این ور بود دوباره پیش ما بودن. خلاصه این مدت هی آناناف اومدن و رفتن و البته من سعی میکردم همه کارهای مربوط به بچه رو تا اونجا که ممکنه خودم انجام بدم، تغذیه‌اش، عوض کردنش و همه این کارا، ولی اواخر متوجه شدم که دخترم یه علاقه خیلی زیادی به مادرم نشون میده که میره بغلش و دیگه خودش رو میماله بهش، حتی از بغلش دوست نداره که بغل من بیاد. یه مقدار نگران شدم، گفتم از شما یه مشورتی بگیرم ببینم آیا حضورشون تو خونه ما برای ضرر داره، به چه شکله.
عزیز، شما همه قواعد پرورش و تعلیم تربیت تا به حال زیر پا گذاشتید، حالا هم هر جور دوست دارید بکنید. آخه اینجوری که به بهانه کالیکی بودنش، کالیکی بودن که قبلا بچه خبر نده و تکس زده بود من دارم میام با کالیک که مامانتون آمد، بعد ایشون بودن، بعد نفر بعدی، بعد پشتید رفتید ایران، بعد باوردید، بعد به بهانه شبها که همسرتون دوتا کار داره مادر بزرگ آوردید، بچه دوربر خودش همینجوری افراد مختلف رو میبینه و در نتیجه به اینجا میرسه که یه کارایی برای یه ذره امنیت و آرامش داره، حالا اینو پیدا کرده در ارتباط با مادر بزرگ و با او داره، نه هیچ ضرری نداره، عیبی هم نداره.
برای که من خودم البته متوجه بودم که یعنی من مرتب گاهی وقتا برعکس من خیلی وسواس زیادی داشتم که همه کارا رو درست انجام بدم، تا البته پدر مادر من از ایران نیومدن، من امریکا هستم و اونم امریکا زندگی میکنن، منتها ما دو تا شهر یه مقدار دور از هم هستیم، اونا سمت منهتن بیش هستن و ما تو ولی هستیم و چون رفت آمد مشکل بود، خب میومدن یکی دو هفته میموندن و میرفتن، به این شکل بود. و من بعد از یه مدت، و من چون خودم همه کارهای بچه رو میکردم، فکر میکردم حالا ممکنه آسیبی به بچه نرسه، ولی این اواخر که دیدم دخترم خیلی به مادر بزرگم علاقه مندی نشون میده، فکر کردم که اصلا باید با شما مشورت کنم ببینم این روابط با خانوادم باید به چه شکلی باشه که دخترم اگرم تا الان لطمه خورده بعد از این لطمه نبینه.
شما جواب تست هوش منو داشتید که بهره هوش ما مثلا 70-80 عزیز؟ آخه اینا که شما متخصص بهانه تراشی هستید عزیز، که من اونا خونهشون اونجا بود ما اینجا بودیم. دو آدمی که خونش اونوره میاد دخترش میاد دو هفته میمونه چون مثلا راه طولانیه. حالا نه اونو ازش بگذارید، دیدید که من گفتم چون متوجه ذهنیتتون شدم، الانم نه به نظر من دلیل نداره. حالا خودتون نگران این کنید و اون که دخترتون به مادر بزرگتون میچسبه عیب و ایرادی نداره. گفتم اون درست برای خودش منطقه امن و امانی میخواد، که نه اینکه درست انتخاب کرده، او رو انتخاب کرده. مثل بچه های کوچولو که غذا میخورن یا پسونک رو دست میگن یا یه عروسکی دارن دستشون میگیرن آروم میشن، چیزی رو به صدا در میارید. نه اون عیب و ایراد نیست عزیز، عیب و ایراد در نگاه و نظام استدلالی شماست.
بلاغتون دو، من میخواستم بدونم که الان من چی کار کنم، این رابطم با خانوادم
اصلا اون اصلا،
چون من هم کار رو گذاشتم کنار، حتی من جیم نمیرم، خرید نمیرم، مهمونی نمیرم، و از وقتی که دیگه 5 ماه شد.
من مطمئنم، من مطمئنم که شما بهره هوشی منو دار عزیز من. شما اون زمانی که باید تنها با این بچه میبودید همه رو به هم ریختید، حالا اگر نمیرید دست اشکالی نداره، ولی بهتر این است که فرزند شما نسبتاً توی محیط آرام شناخته شده‌ای باشه که به تدریج آروم بشه، ولی با حذف ارتباط با پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و بقیه فامیل شما الان به جایی نمیرسید عزیز. اونو اصلا ول کنید، دیگه دوربر این که اونا بیان نیان بمونن نمونن نباشید، چون بچه با این آشفتگی نمیخوام بگم عادت کرده، اون چیزی نیست که الان دیگه اذیتش کنه. یعنی یه چیزیست که دوربرش هست، و بعدم شمایی که به هر حال دلایل بسیار و از نظر من بهانه های فراوان دارید، توی همچین شرایطی همسرتون بیرفته دو کاره میشه، خب برنامه ریزی برای بچه دار شدن و یه مقدار دو سالی در یه محیط آرام یه دست یک نواخ باش بودن رو نداشتید. الان خودتون نگران رفت آمدن نکنید، یعنی الان نه اومدن رفتن پدر و مادر شما یا پدر بزرگ و مادر بزرگ یا پدر مادر همسرتون، موضوع شما در ارتباط با بچه نیست. اینکه شما دوست دارید دوست ندارید، اونا میخوان بیان نمیخوان، چقدر اونا راحتن شما راحتید، اون مبنای کارتون باشه. فرض رو بر این بگیرید که فرزند شما نیست، کاری بکنید بدون اون، چون نمیخوام ماجرا و اون عامل فرزندتون و سلامتی فرزندتون وارد سیستم کنید. علتش هم بهتون میگم، علتش هم این است که من میگم اذیت نشید لطفا، نگران کفش بچه نباشید اصلا، اصلا نگران کفشش نباشید، چون اذیتتون میخوام بکنم چون بچه‌تون پا نداره. بنابراین اصلا اونو ول کنید، یعنی این یه نمیخوام، چون متاسفانه لطف که رو خط آمدید نمیخوام ازش نجیب، اصلا موضوع فامیل و خانواده و رفت آمد رو هیچ ارتباطی به بچه نداره، چون اون اصلا موضوع شما نخواهد بود و اهمیتی هم نداره. توی هر چیز دیگری که تازه هست، تو مراحل بعدیش، تو شیر گرفتنش، توی بعدن برها توی محیط امن و امانی بردنش، از آشنا کردنش فعلا به زبان فارسی، بعدن به تدریج آشنایش با زبان انگلیسی، بعدن به موقع او رو به مامی و می بردن، بعدش تو محیط های مهد کودک مناسب بردن، اونا رو از این به بعد رو درست انجام بدید، ولی ماجرای آمد و رفت خانواده و فامیل و اینا رو موضوع فرزندتون نکنید. همونطور که بیشتر مردم اصلا ازش خبرم ندارن، هیچ وقتم بهش اهمیت ندادند و نمیدن.
بله آقای تو شعبته، من سیدی شما رو گوش داده بودم و چون تا 6 ماهگی شما تأکیدی به این نداشتید، یعنی تأکید کرده بودید که یه نفر کارای کودک انجام بده، ولی تأکیدی نداشتید که و دورش هم نباید کسی باشه، چون تا من حتی وقتی دخترم 30 روزش بود زنگ زدم و تلفنی با شما صحبت کردم و شما ایرادی از من نگرفتید که پدر مادرم پیشم هستن، و به این خاطر بود که من فکر کردم حالا تا 3-4 ماه حضورشون ممکنه تأثیر چندانی روی دخترم نداشته باشه.
چون اگر فکر میکنید باز تست هوشم برای شما میفرستم؟ نه دیگه نمیفرستم. خب حالا بریم سراغ موضوع بعدی، یه مطلب دیگه ای هست عزیز؟
یعنی الان دختر من به شدت آسیب خورده
آقای دکتر؟ اصلا من نمیدونم، من نمیدونم علت چم. این هست که یه تصادفی شده، امید من این است که هیچی نشده باشه، این که نمیخوام شما همچنان با زندگی تصادفی بعدش رو پیش ببرید. بنابراین باز تکرار میکنم، روابط خانوادگیتون رو بر مبنای آنچه که شما همسرتون و اونا دوست دارن و درست میدونن انجام بدید. فرزندتون رو وارد این معادله نکنید، چون فرقی نخواهد کرد به نظر من.
بله
دوستا،
یعنی
دیگه
حالا بهتر و بدتری براش وجود نداره که از این به بعد که حالا اونا هی می اومدن و رفت آمد میکردن، حالا من الان بخوام رفت آمد رو محدود بکنم، چون دختر من تمام این مدت تو خونه خودمون بوده و من حتی یک شب هم مثلا نذاشتم که بدون از خونه یا خارج از تخت خودش، خارج از اون ساعتی که همیشه باید میخوابیده بخوابه و نمیدونم که واقعا کاری که میکنم در زمین درسته یا نه. و خب یه موقع مادرم خیلی اصرار میکنه که حالا تا آخر هفته شما بیاین و من به خاطر اینکه دخترم تو اتاق خودش و تو شرط خودش باشه این کار انجام نمیدم و سعی میکنم که خیلی مسائل رو از این نظر لحاظ بکنم، ولی بازم اگر شما در این زمینه توصیه به من دارین واقعا ممنون میشم که بفرمایید.
من فکر میکنم دو یا سه بار خدمتتون عرض کردم ماجرای موضوع فرزندتون عزیز صحنه نیارید. ببینید اون چیزی که دوست دارید درست میدونید بین فامیل و خانواده چه هست، اون انجام بدید، کاری به این نشون، اون اصلا الان دیگه موضوع شما نیست عزیز.
یعنی الان اگر که مثلا پدر مادر من کم طرف آمد کنند به منظر من دختر من ضربه نمیخوره؟
نه من حتما میفرستم هوشمو، من حرفامونو زدیم قربونه. شما اگر این الان استدلالی که میکنید در 30 روزگیش به من تلفن کردید، من اون حرف رو زدم، شما اونجوری تعبیر کردید، الانم هر حرف من برای شما یه تفسیر و تعبیر شخصی داره.
بله.
و بعد چون نمیخوام مطلبی باشه، اینی که به عهده خودتون واگذار میکنم هرچی خودتون دوست دارید و درست میدونید. فکر کنم شنوندگانم چند بار شنیدم، خودتون دوست دارید و درست میدونید و برای مادرتون، پدرتون، همه عزیزانتون که دور برتون هستن اونو درست میدونن و دوست دارن. با فرزند رو فکر کنید نیست، ببینید اگر نبود چه میکردید، همون گونه که هست اون کاری که باید انجام بدید تو انجام بدید.
بله آقای دکتر، خیلی حال من بچه های دکتر احساس میکنم، این همه وسواسی که داشتم بدتر همش خرابکاری کردم، واقعا متاسفم از این بابت. یه سوالی که من داشتم آقای دکتر این بوده که من اصلا توی مدت حتی یک ساعتم دخترمو تنها نداشتم، یعنی حتی جیمم نمیرم و این کارا رو نمی کنم، مهمونی نمیرم، میخواستم ببینم که من این سختگیری که دارم تا این حد درسته یا نه، چون خب گاهی وقتا همسرم میگه بریم مسافرت یا بریم مهمونی و من به خاطر دخترم سعی میکنم که محیطش براشفته نشه، حالا به در حالا که بنزه کافی به فکر میکنم خرابکاری کردم نادانسته و از روی جهلم، ولی حالا نمیدونم باید همین منوال ادامه بدم، یعنی جیم نرم مهمونی نرم، چون اون فای وقت شوهرم خیلی دوست داره سفر بره دو سه روزه اگر یه هفته ای، خواستم در این موردم اگر که صلاح میدونین یه راه نمایی من.
نه هر جور که باز گفتم فرزندتون تو صحنه نیارید عزیز، چون فرقی در ماجرا نمیکنه، فقط موجب اشکال و اختلاف میشه. بنابراین من بازم تکرار میکنم، شما از یه راه دیگه نیایید. من متاسفانه بهره اوشیم در حد کانا و کالی و زیر 70.
نه منظور من از این که
عزیز من
تنها بذارم و جیم
فرقی نمیکنه، شما قواعد مربوط به ارتباطات رو عرض کردم، اونچه که دوست دارید، همسرتون میخوام برن سفر، برید سفر، شما فکر کنید صلاح این است که تشریف ببرید جیم حتما برید، فرزند رو تو جهت روابطتون بلن کاری باش نداشته باشید، چون اون مشکل شما رو حل نمیکنه، اون مسائل دیگر رو تو زندگیتون در ارتباط با پدرتون، مادرتون، عقیده اونا، نظر اونا، همسرتون، کار ایشون، مسافرت ایشون، خواسته ایشون، همه اونا رو خراب میکنه. من حداقل نمیخوام چیزهای دیگه خراب بشه. من مثل ایمونه که میپذیرم که این غذا سوخته، بنابراین دیگه نمیام غذای دیگر رو توش بریزم واسه اون تو گرفتار کنم، میدونم چی دارم میگم و میدونم چی میتونه رو شما اثر بذاره، برای که لطف کردید تلفن کردید. همینجاست که اونو نادیده بگیرید عزیز، یعنی فکر کنید اونچه که الان فکر میکنید دوست دارید و درسته رو شما و بقیه خانواده در این روابط و تصمیماتون انجام بدید و اون احتمالاً جواب در مجموع بیشتر و بهتری میده. بعدم ببینید چه شده. بعدم شما مشخص از من پرسیدی، خدمتتون عرض کردم یه تصادفی اتفاق افتاده. خیلی از اوقات تصادفا حتی سخت و سنگین و شدید، آدم‌ها سالم به قول معروف سر و مرو گنده میان بیرون. اینکه خودتون اذیت نکنید. بذار ببینیم چی میشه بعدش. میشه باشه برخوردی کرد اگر تازه چیزی بود که امیدوارم چیزی
نباشه. یعنی مثلا این همه تلاشی که من کردم، یعنی واقعا همش اشتباه بوده. یعنی
آخه عزیز ببینید، من وقتی میگم واقعا شما بقیه وشی منو دارید به صفر نزدیک کنید، من بچه رو برشتم بردم ایران در حالی که میدونم مواد ببرم.
آیزی تو من نمیدونم راجع به این قضیه از شما پرسیدم، شما به من گفتین که اگر کمتر از یک ماه باشه ایرادی نداره.
نگفتم من باید ندونم چی کار دارم میکنم. ببینید عزیز، نکنید این طریقه زندگی کردن و برخورد با واقعیت.
من سوال کردین، من خدمتتون عرض کردم که من کسان دارم و شما فرمودین که اگر کمتر از یک ماه باشه اشکالی نداره آقای دکتر.
اوکی، بریم. من مطمئنم همچه حرفی نزدم. شما فقط تاریخش و حدودش رو بگید، من بدان هست پیدا میکنم. بحث ما این نبوده.
منو روی خط تلفنم نیاوردین، من ازتون سوال کردم، فرمودین که سوال چیه، من گفتم که من
ممکنه من بگم
دارم که من
ممکنه من بگید چقدر وقت گفتگوی من و شما با هم بود؟ حتی به 2 دقیقه هم نرسید.
بله آقای دکتر، من گفتم دخترم میخوام برم ایران، میخواستم بدونم که آیا برایش لطمه‌ای داره، ضرری داره یا نه. و شما فرمودین الان چند وقتشه که میخواییم برین ایران. گفتم الان 2 ماهشه، ما 3 ماه و نیم میگیش میخواییم بریم. شما فرمودین که اگر که کمتر از یه ماه باشه ایرادی نداره. آقای دکتر، که من حتی با شوهرم شرط کرده بودم که قبل از این که بگیریم که من زنگ بزنم با جناب آقای دکتر هلاکویی و اگر ایشون اوکی بدن ما سفر میریم، که من به شما زنگ زدم و موقع دخترم 2 ماهش بود، ما هنوز حتی بلیطم نگرفته بودیم. شما فرمودین چه زمانی میخوای بریم، من گفتم زمانی که 3 ماه و نیمشه. شما گفتین اگر که کمتر از 1 ماه باشه مدت سفرتون ایرادی نداره آقای دکتر.
من مطمئنم نگفتم، ولی شما میگید گفتم، حتما گفتم. برای که عزیز، روزی که کسی معتقد مهمترین اصل سلامت روانی کودک بر اساس مطالعات دانشگاهی که همه میدونن و همیشه من نفر شماره 9 میگم، سیمنس یک دستی و یک نواختیست، بچه رو عوض نکنید، اتاق خواب حتی یه دونه ملافه برش بگید، 2 تا رنگی که میگیرید، یعنی یه رنگ بگیرید حتی 2 تا هست، اتاق کاغذ دیوارش عوض نکنید، اتاقش عوض نکنید، گوارش عوض نکنید، کسی هرچی نیاد، اساس سلامت بچه بر نظم و تنهایی. شما میگید من میخوام، ما میخوایم بریم ایران، مثل الان که دارید حرف میزنید به گونه ای مطرح میکنید. خب شما که میخواید برید، خب برید. یعنی شما هیچ وقت این رو به این صورت مطرح نمی کنید. اون که جوابشو میدونستید. شما خودتون میفرمایید که با من آشنایی، پس من این است که نه، بچه رو نباید بود. شما وقتی تلفن میکنید میخواید بگید برم.
آقای دکتر، من همه سیدی شما رو گوش دادم. شما همیشه تاکیدتون بعد از 6 ماه بوده و من به همین علت باشم.
یعنی قبل از 6 ماه بچه رو میشه 1-2 ماه برد؟ نه، مسئله این است که مادر اگر یک کمی دور و بر بچه نباشه میتونه مسئله اونقدر نباشه، ولی نه اینکه بچه رو بشه برد سفر. برای که حقیقه سوار هواپیماش میکنید، مسئله است عزیز. تغییر درجه یعنی تغییر فشار هوا مسئله است برای بچه. خوشبختانه بچه ها چون پستونک هست یا میک میزنن ولی گوشتر نزیاشون میگیرن با وقت گریهی که میکنن مسئله است.
بله.
حالا بیاد از اون بگذاریم، برحال مواظب خودتون باشید، از این بعد کارا درست میشه. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی عزیز. خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818 777 777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
رهاجت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، تو هم هفته برنده.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 3 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، در خدمت کنید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من اول یه مطلبی خدمتتون بگم. توی یکی صحبتتون فرمودین که میان روی خط میگن من نمیدونم از کجا باید شروع کنم. واقعیت اینه که من قضیه برام اینطوری نیست که بهتون بخوام بگم نمیدونم از کجا میخوام شروع کنم، ولی ذهنم خیلی مخصوصه. دلیلشو میگم خدمتتون. یه پیش‌زمینه دیگه هم بدم خدمتتون که بگم من از قبل از عید شروع کردم یه سری بحثه روانشناسی رو دنبال کردن، چه برنامه های شما، چه یه سری مقاله ها و یکی دو تا بحثی که توی تلویزیون ایران یک دکتر خیلی خوب می آمدن قبلا الان دیگه نیستن. اینا دنبال کردن. یه سری از مشکلاتی رو که دارم که حالا خیلی از قبل بوده رو خودم متوجه شدم.
شما چند سالتونه؟
بله.
شما چند سالتونه عزیز؟
من 38.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من روزنامه نگاری خوندم، الان کار نمی کنم.
از در ازدواج چی؟
کار می کنم ولی توی یعنی جایی خاصی مشغول نیست.
ازدواج چی کردی؟
نه خیلی.
چند تا خواهر برادر دارید؟
4 تا خواهر برادر دارم.
شما چندومی هستید؟
من اولی هستم ولی خیلی اولی نیستم، برای اینکه اختلافم با خواهرم، اختلاف سنی فقط 2 ساله و مدل خواهرم یه جوریه که انگار اون بزرگتره. البته یعنی الان این اتفاق افتاده ها، ولی وقتی که بچه بودم اینطوری نبود. مسئولیت من و خواهرم نسبت به برادرام خیلی زیاد.
اون دوتا فاصله شون چقدر برادرام؟
بقیه فاصله هاشون خوب 3 سال و 4 ساله. ما اتفاقی فاصلمون کم شد.
خب شما که با یکشون 5 سال با یکشون 6 سال فاصله دارید، درسته؟
آم با برادرا بله.
اوکی، نمیدونم. ولی 2 سال هم کافیه خانم، 6 ماه هم کافیه اگر میشد که بچه بزرگتر باشه. حالا یعنی بله. در کودکی شما گردن کلفت محله بودید، حالا اونه. حالا ممکنه من بگید
نه من هیچ وقت گردن کلفت نبودم.
اوکی، حالا گردن نازک. میدونی چرا ازدواج نکردی؟
پیش نیومد.
ای بابا این همه مرد به درد نخوردن هیچ کدوم؟
واقعیتش نه این که بخوام به کسی توهین کنم، ولی آدمایی که من میشناختم نه هیچ کدوم.
اوکی. شما با شما با خانواده زندگی میکنید یا تنها عزیز؟
جدا هستم.
چه مدتیست جدا شدی؟
20 سال.
20 سال؟
بله.
آیا خانواده شما در ایران به دختر 18 ساله میگن برو و او 20 سال میره تنها زندگی میکنه شوهرم نمیکنه؟
راست بگم خیلی دکتر، یه نکته جالبی که بهتون بگم، خانواده من یه خانواده عجیبی هن. از این نظر که ما یه خانواده که مذهبی هستن و تا حدود زیاد مذهبی سنتی هستن، ولی یه سری تعصبات خاص خودشون رو دارن. ولی مثلا با مذهب بگم بهتون، مادر من خیلی تایید، مثلا دو تا چیز پارادوکسیکال رو بهتون بگم، همیشه خیلی روی مسئولیت پذیر بودن من و خواهرم تاکید داشتن، برای اینکه معتقد بودن ما قرار بریم خونه یه غریبه و بعد از افتش بر بیاریم. و در ضمن همین مادر به ما میگفتن که تا شما ها شاغل نشین و خودتون از نظر مالی استقلال نداشته باشین، من اجازه نمیدم ازدواج کنیم.
اولا ایشون فکر میکردن شوهر غریبه است و شما میفرستن بچهشون اونجا برای دشمنی و لشکرکشی. دوم حرف این بود که تا رو پای خودتون نیستید که بتونید هر وقت لازم شد طلاق بگیرید نیست، بنابراین شما رو از ازدواج ترسوندن دیگه.
نمیدونم، قضیه ازدواج برای خودم خیلی عجیبه. یعنی من با صحبتی که صحبت شما که گوش دادم این مدت نمیدونم، احساس میکنم این قضیه که شما فرمودین بچه هایی که بچه بزرگ کرده باشن مادریشون کرده باشن، این اتفاق در مورد من اصلا خیلی فراتر از این افتاده. در حد این که یه نکته عجیبی که من دارم اینه که من برادر کوچیکم تو خواب همیشه بچه میبینم، هیچ وقت تو خواب من بزرگ نیست.
نه خب مال شماست دیگه.
آره یعنی که من بزرگ کردم. این که صاحب همونین کسی که بچه بزرگ کرده باشن این تمایل به ازدواج ندارن برام سواله، برای اینکه خب من یه دوره توی حالا ذهنم خودم تمایل داشتم به ازدواج کردم.
ای بابا بابا فقط شما وقتی میتونید شما وقتی میتونستید این حرف رو رد کنید که 7 دفعه شوهر میکردید و 14 تا هم بچه میداشتید. بعد من این آدم آخر کار وقتی یه کار بگی، البته من این کار رو نکردم، ولی یه زمانی بود که خیلی دلم میخواست این کار رو بکنم. خب منم اینقدر کار رو میخواستم بکنم که
نه این از اون نظر نمیگم که با توجه به مباحث شما سوال شده که
اصلا هیچ سوالی نیست. مهم نیست که شما چی میخواستید، مهم این است که این کار رو نکردید. خب حالا بریم برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
خواهش میکنم. آقای دکتر مشکل اصلی من اینه که من شما یه تعریفی داشتین در مورد موفقیت و برنده بودن. مشکل من اینه که من الان احساس میکنم موفق که نیستم، قطعا حتی برنده هم نیستم. شما تو صحبتتون گفتین که مثلا اگر ما فلان چیز رو به دست بیاریم ولی در عوض سلامت روانی و جسمیمون از دست بدیم برنده ایم، موفق نیستیم. ولی مسئله باید اینه که من نه برندم نه موفق و خیلی این داره عذابم میده.
من از کی تو حالا گفتم؟
من الان با وجود که
آخه نه ببین خانم روزنامه‌نگار، من کی گفتم آدم ها دو نوعه، یکی موفق یکی برنده؟ نه من میگم سه نوع.
خب
نه 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 خب من با خوبش چیکار دارم؟ خوب به شما چه ارتباط داره؟ من فقط گفتم یه ده موفقن یه ده برندن، یه ده مثل بعضیایی که ما الان داریم باشون حرف میزنیم بازنده.
آها خب من با این خیلی مشکل دارم.
معلومه برای این که خبرایی بوده عزیز، یعنی شما در یه خانواده مذهبی به قول خودتون با یه تضادی که مادر تبلیغات می فرمودن بی خوری تر تأثیر ایشون به عنوان دانشمند زمانه روبرو شده و ایشون یه چیزایی رو تو مغز شما کاشتن که کاملا ناشی از کمدانی بوده نبرد و بعدش هم که شما وقت داشتید خودتون درست کنید هیچ درست نکردید.
آخه یه اتفاق دیگه هم افتاده.
ها بگو.
قضیه اینه که من خیلی هم تحت تاثیر خانواده نبودم.
معلوم اولی هستی یاقیه جان.
بله خیلی یاقی بودم. اینطوری بود که من از بچگی به شدت تحت تاثیر کتاب ها و رادیو تلویزیون بودم و همیشه با مامانم سر این قضیه جنگ داشتم، یعنی عقاید مامانم قبول نمی کردم.
نه ببین عزیز، رادیو تلویزیون زمینه داره برای که آدم رویایی و تخیلی کنه که همچنان هم موندی. به جای اینکه خودت خبرساز باشی خواستی خبر دیگران رو گزارش کنی.
آخه.
به قول آقای هادی خرسندی میگن بسیاری از ما ایرانیان درباره رابطه همه کس با همه کس خبر داریم ولی خودمون هیچ رابطه ای نداریم. حالا تو مهمونی میریم متوجهیم که کی با کی بوده نبوده جدا شده نشده همه این چیزا، ولی که ما بگه خودت چی، چون ما وقت نداریم. به همینجاست که برخی از ما فقط مشاهده کننده و خبرنگاریم و تو شغلی هم که انتخاب کردی با ویژگی روانیت میخونه عزیز، یعنی فقط مشاهده کننده برنامه خودت بودی، یعنی تماشاچی خودت شدی و بنابراین عملا حرکتی نکردی. این که میگی الان اذیتت میکنه متوجه هستم، ولی الان فکر میکنی موضوع مسئله و مشکل الان تو چی عزیز؟
الان میگه من با این مدت که برنامه شما رو میشنیدم و شما مثلا میگفتیم که بعد از الان من دیگه دارم دوره جوانی رو تموم میکنم، یه دوست خیلی احساس
خب عزیز دل یه ذره صبر کن، تو که در دوره جوانی هیچ کاری نکردی، لغت بهتر رو داری. حالا که نکردی حالا قصه این که تموم شدن قصه تموم شدن چیزی که هیچ فرقی نمی کرد و فایده نداشت رو میخوری. تا مثل مولا نصرالدینی که هر جا میرفت که نمیتونست کاری بکنه میگفت جوانی کجایی که یادت بخیر. یه روزی خواست چیزی بلند کنه
نتونست
بعدش یه جایی رفت دید هیچ کس دوربرش نیست خواست چیزی بلند کنه نمیتونست برگشت گفت البته ما در جوانی اونم هیچی نبودیم، البته لغت بده به کار برد دختر.
بله متوجه.
خیلی خوب الان تو نگرانید برای اینکه جوانیم رفت و صدام رفته دیگه، آخه تو نه صدا داشتی نه جوانی کردی که حالا نگران از دست رفتنش هستی.
نه واقعیتش اینه که اینقدر حالا استرس اینو ندستم که زمان از دست رفته و این حرفا، ولی من یکم مشکلات فیزیکی پیدا کردم و این باعث شد من خیلی بیشتر استرس.
یعنی چی مشکلات فیزیکی چی عزیز؟
من آرتروز گرفتم.
خب دکتر میگه چرا؟ اینا میتونه سایکوسوماتیک باشه.
همه عوامل، یعنی هم به دلیل استرس هم به دلیل رعایت نکردن بالاخره اصولی که بعد به مفاصل فشار نیاد و این حرفا این اتفاق افتاده.
مفاصل چرا فشار میاری؟
نمیدونم که خیلی همون احساس میکردم خیلی یعلم ولی نبودم. این اتفاق افتاده و اینا همه همه سطح رونی منو پایین آورده و میدونم که آدم روانتنی هستم، یعنی صحبت های شما رو که گوش دادم. مثلا الان مشکل 6 ماه مشکل بینایی پیدا کردم یا 7 ماه و برطرف نمیشه. این خیلی
یعنی چی مشکل بینایی عزیز؟
مثلا من بیشتر از 2 ثانیه اگر به متن نگاه کنم متن در هم میره، دو تا میشه.
آخه این شاید مشکل چشم نیست عزیز، مشکل روانی. مسئله روانی. گفت مشکل چشمته؟
نبود، توی تصمیم چی نبود، امارای هم چی نبود، ولی مشکلم تشدید شده.
خب عزیز داستان سایکوسوماتیک و روانتنیه، یعنی تو مسائل روانی تبدیل میشه به آسیبای فیزیکی که یکی از اون البته چشم است و دیدنم طور که برای بسیاری اسهال است و یبوست و جهاز هاضمه، یه دم مشکل تنفسی پیدا میکنن یا یه دم مشکل پوستی پیدا میکنن. تو هم آمده سراغ مسئله بینایی. خب این بنابراین تو مشکل فیزیکی نداری عزیز، بنابراین اگر این وضعیت رو ادامه بگیر فرض بر رو به تو یه اصطلاحی به کار بری گفتی استرس دارم. استرس برای انجام چه کاری و رسیدن به کدام هدف عزیز؟
میدونین اتفاق بدتری که افتاده اینه که من الان فقط همین یه مشکلم اینه که من انگیزه ندارم برای اینکه نمیتونم برای خودم ایجاده انگیزه کنم برای هدف بلند مدت. یعنی من الان کار میکنم ولی خب کاملا متوجهم که کار فقط برای پوله و این یعنی اهمیتی نداره. یعنی در واقع اون هدف بیشتره که باید وجود داشته باشه وجود نداره.
خب عزیز
نه. خودم متوجه
نه. ببینید. شما قراره یه روانشناس خوب پیدا کنید و برید باش کار به هم ریختی عزیز. زمینه برای استراب شدید داری، نه استرس، زمینه افسردگیه، بیماری های سایکوسوماتیک و روانتنیست، چون واقع بیانه با موضع برخورد نمی کنی. اینا شدید بشه کار دستت میده، بعد میتونی آدم عصبانی باشی، در ارتباط با دیگران شاید برخی از وقت نباشی ولی در ارتباط با خودت یه مقداری میتونی به خطر بیفتی. بعدم یه مقداری
من اینو خیلی روش کار کردم الان. یعنی اینو که شما میفرمایید هستش، یعنی خشم نسبت به خودمو دارم کاملا، اینو خودم متوجه هستم.
بنابراین یه روانشناس خوب میخوای، دارو نمیخوای ولی یه روانشناس خوب میخوای، هفته دو روز با تو کار بکنی، چاره غیر از این نداری. یعنی یه کسی به تو هی تویی که از جاده خارج میشی به در دیوار میزنی، جلو تو بگیره، فرمون تو بگیره، بکشه این ور، سرعت تو کم و زیاد کنی که به در دیوار نخوری، بعد از مدتی بتونی بری. تو مثل آدمی مونی که داره دوچرخ سواری یاد میگیره، هی میافتی عزیز. اوایلش هم چون هی میافتی میندازی گردن دیگران.
نه راستش همه گردن خودم
انداخت. نه گردن خودت انداخته بودی، به موضوع یه جور دیگه نگاه میکردی. نمیخوام بگم خود تباهی تو میبینم، ماجرای سرزنش کردن خودت هم هست ولی چیزای دیگه هم هست عزیز. به همجه هست که به نظر من کمک میخوای. الانم برو بگیر بخواب، نصف شب ایران بسته دیگه، ساعت 5 صبح.
آقای دکتر یه مسئله دیگه هم هست من خیلی
روی خط باش عزیز، روی خط باش، فکراتو بکن به مطلب تازه چه. چنگان اجمن با ما باش.
Parish Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو با قد دست سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
من مایکل پیمان کید
وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستند. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنم. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
جانم.
آقای دکتر، من یه مسئله هم که برم مطمئنان دعوا میکنیم، ولی واقعیت من این مدت که صحبت های یعنی پشت سرخم تقریبا تمام برنامه شما رو شنیدم، خیلی
ترسی
پیدا کردم.
از این بابت خوشحالم و قلان یکی سبا تو رو به ترسونه به راه بیای.
نه در مورد خودم، واقعیتش میگم
در مورد کی ترس پیدا کردی؟
در مورد ارتباط برقرار کردم با آدم
ها. آه ایسی، خب این شانس بقیه است که از شر تو در امانه. حداقل برای بقیه خوبه، برای تو بده. یعنی چی ترس داری دختر؟ تو تا به حال شاهکاره که در 38 سالگی ازدواج نکردی، حالا انداختی به گردن بعد از شنیدن من مثل دوستای دیگه که هر کاری مشکل دارم میذارن گردن من که
اصلا نه اصلا من.
پس چی میگی؟ شما میگی بعد از شنیدن حرفای شماست یه ترسی پیدا کردن. معنی حرف چیه؟ معنی این از زبان فارسی چیه؟
نه نه، منظورم خود حرفای شما نبود.
آه پس چی؟
مثلا من فکر نمی کنم مثلا بیماری شخصیتی خصوصا اسکیزوفرنی و حالا اسکیزوفرنی که شخصیتی نیست، بیماری دیگه است، اینقدر زیاد باشه.
آه آی سی. بنابراین الان تحلیل پرش، چون ممکنه یه درصد مردم دنیا اسکیزوفرنی باشن، بنابراین هیچ کنم از ما نباید ازدواج کنیم.
نه منظورم ازدواج کنم
ایجاد ارتباط برقرار کنیم، چون طرف اسکیزوفرنی است. واقعا حالت خوب نیست، برو بخواب دختر.
خب پس سوال قدیمی قطعا جواب نمیدیم.
سوال قدیمی کدوم سوال عزیز؟
من دوست داشتم راستش رو داشتم این فکر میکردم که یکم سیستماتیک و مرتب یعنی منظم روانشناسی رو مطالعه کنم.
بسیار فکر خوبیه. بره یکی دوتا کتاب مقدمه روانشناسی رو بخون، بعد توی فصول اونجا ببین مطالب مورد علاقت چیه، اونجا همیشه یه ریفرنسی هست، بعدم میتونی بری با کتابخونه ها به کتابدارا صحبت کنی، کتاب تو اون قسمت رو بدن. تو بعضی که دو تا کتاب مقدمه روانشناسی خوندی، رفت متوجه میشی خیلی علاقمندی به مسئله درک یا پرسپشن، یا برات جالب مسئله شخصیت، یا برات مسئله احساسات و عواطف یا نظام عقلی و رشد عقلی مطرحه. با با توجه به اون میری کتاب مورد نظر پیدا میکنی میخونی؟
مثل
ایمونه که آدم چشمش درد میکنه میره پلو چشم بزش، دست و پاش درد میکنه یا شکست میره پلو ارتوپه. برای این تو بعد از این که دانستی درباره کل روانشناسی به طور کلی در دو تا جلد اقلن کتاب مقدمه جامعه روانشناسی، بعد از اون میتونی انتخاب کنی چه زمینایی میخوای بیشتر مطالعه مرتب و منظم داشته باشی. پس برو بخواب.
من فقط یه سوال کوچیک دیگه میتونم بپرسم؟
جانم بگو عزیز.
در مورد خواب من برام سواله. یه بخشی از این مجموعه علمی که شما لطف کردین سخنرانی اونو یه بخشی از کوچیک دارم یادم نیست که خواب توش بود یا نه، ولی من اینو توی در زمینه خواب نمیفهمم که چطور میشه یک روز، دو روز یا سه روز قبل از یک واقعی ما یه خوابی میبینیم که یک بخشی از اون چیزی که اتفاق میفته تو خواب هست، یا یک نشانه هایی که به اون میتونه مربوط باشه.
برای که رویا خواب ما، مغز ما فعالیت روزش ادامه پیدا میکنه، با آینده مرتبطه، همونطور که مردم برای یه هفته و یه ماه و حتی سه ماه آیدم یه عالمه برنامه دارم، حتی دقیقا میدونم کجا دارم میرم چه کارا دارم میکنم، نتیجتا وقتی هم که میخوابم با ذهنم اون چیزها رو تصویر و تصور میکنم. بنابراین همیشه تو ذهن همه ی آدم ها یه مقداری از آینده وقتی به خواباشون برسن یا اگر یادشون باشه همیشه وجود داره عزیز. بنابراین من اگر امتحان دارم حتما یه مقدار موضوعی مربوط به هر نوع امتحانی، هر نوع کتابی، هر نوع کلاسی، هر نوع مدرسه‌ای که برای من مهم بوده تو صحنه ذهنم میاد. بسیار عادی و طبیعی، همه آدما همیشه اینو دارن. برای که ما شبانه روز توی 7 ساعت و نیم یا 8 ساعت خواب اون 5 دفعه خواب میبینیم، بار آخرش که معمولا 25 دقیقه طول میکشه معمولا مربوط به حوادث و اتفاقات و آینده است. برای این خیلی عادی و طبیعی، هیچ تعجبی هم نداره. برای که آدم خواب و بیمار قسمت‌هایی از مغزش با تفاوت دارن کار میکنن و همیشه توش در خواب یه منطقه و مرحله میرسه که ما تصورات و تخیلات و آرزوها و ترسها و امیدها و انتظارات و احتیاجاتمون همه اینا به صورت یه فیلمی، به صورت یه نمایشنامه‌ای در میاد و ارائه میشه و اگر صبح که بلند میشیم یا همون زمان خوابمون یادمون باشه به ما میگه ذهن ما در یه شرایطی که کنترل خاصی روش نبوده به کجا رفت. درست مثل دوست عزیزی که نفر اول تلفن کردن که به خاطر اون حوادثی که در زندگیشون بوده خوابایی از اون قبیل میبینن که خیلی عادی و طبیعی است و بنابراین مسئله و مشکلی نیست. خودتونم بی خودی از جان
گذشتم متوجه میشم، ولی آیندهش برام عجیبه.
من راجع به آینده دارم میگم، من کی راجع به گذشته؟
خب مثلا من اصلا یه مثال بزنم برای تو، من قرار بود یه سفری برم، بعد یکی دو شب قبل از اون سفر من خواب دیدم که توی اون مسیر یه دعوایی شد و پلیس اومد و این حرفا، بعد یه اتفاق افتاد. خب من سفر رو مثلا من میشد من خواب ببینم که من توی سفر هستم و دارم این مسیر رو میرم، ولی اون قضیه دعوا و پلیس مثلا چجوری ممکنه همچی چیزایی آدم خواب ببینم؟
آخه عزیز اینا رو وقتی رفتن روش نگاهی کردن متوجه شدن بیشتر اوقات چنین نیست. یعنی همونطور که تو اون سیدی علم و شبه علم یا جای دیگه آمده مسئله به اینجوری ها نیست. بی خودی هم الان نه خودشو بس کن با آینده، الان موضوع زندگیت که 38 سال بهش نرسیدی رو با اینکه خواب می‌بینی راجع به آینده قاطی پاتیش نکن، بعدم بره بگیر
آره دیگه. شما تا منو متهم می‌کنی سر این ماجرا.
کدوم ماجرا؟
در واقع یه سوالی که من همین سختی صحبت شما می‌شنوام برام پیش میاد اینه که خب واقعا یه وقتایی ممکنه پیش نیاد، یعنی من دخالتی نداشته باشم، یعنی من نوعی منظورم ها دخالتی نداشته باشم تو این قضیه که مثلا ازدواج نکردم یا خیلی آدم هایی خوشم. الان توی ایران اتفاق خیلی زیاد میفته، چرا شما مثلا فکر میکنین طرف یه عمدی داشته تو این قضیه؟
نه عمدی نداشت، من نگفتم عمدن این کار کرده، ولی آدم ها یه اصولی رعایت نمی کنن. بنابراین کاری کسی میکنم برست بس که کسی بگه من 10 سال موسیقی نشنیدم، 10 سال ورزش نکردم، 10 سال کتاب نخوندم، معلومه غیر عادی عزیز. یه چیزی یه جای خرابه و به همجاست که باید یه نگاهی بهش کرد که چرا، و بعدم تو خودت در یه گزارش هایی میدی در باره خود اصلا ازدواج رو ولش کن عزیز. ازدواج یه چیزی بوده که باید میخواد نه صبر کن، برای بقیه جا هم همین بوده، یعنی تو بقیه کارام کاری که باید میکردی یا نکردی. بنابراین این همیشه مثل بقیه. من ورزشمو درست انجام ندادم، درسمو درست نخوندم، مهارت یاد نگرفتم، ازدواجم نکردم. خب اینا همش یه جوری به هم مرتبطن. حالا یه ذره بیشتر فکر کن، کتابا رو بیشتر بخون. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مواظب خودت باش. پای عزیز.
مرسی خدا.
بلند. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، از اینکه با زنگ شدم خیلی وقتی می‌خواستم راجع به دخترم با شما صحبت کنم.
ببخشید منو مجبور باید خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنین چون خوب نمی‌شنومتون.
جان. من یه دختر 33 ساله دارم آقای دکتر.
بله. فقط یه دونه دختر دارید عزیز؟
بله من یه دختر دارم.
چرا فقط یکی؟ میشه من بگی چرا فقط یه دونه داری؟
آقای دکتر من زمانی که 24 سالم بود به خاطر اینکه مسئله زنانگی داشتم مجبور شدم که رحمم رو در بیارم.
نه متوجه شدم، یعنی به دلال پزشکی بود. میفرمایید.
بله. خب آقای دکتر من زندگی خیلی سختی گذروندم، بچه‌م هم همینطور. بارها جا به جایی داشتیم، حالت فرار داشتیم، از خونه پدرش از ایران اومدیم اینجا. بعد وقتی که اومدیم اروپا دختر من ایران یه حالت آنورکسی گرفت آقای دکتر، غذا نمیخورد. احساس کردم که این دختر داره ضعیف و ضعیفتر میشه. بعد وقتی که اومدیم اینجا تحت درمان قرار گرفت و کم کم بهتر شد، این که وارد دانشگاه شد و درسش رو داشت ادامه میداد. آخرای تزش بودش که متاسفانه به تصادف خیلی سختی انجام داد. این تصادف تقصیر این نبوده، ماشین به این صد و خدا این دوباره به من داد. بعد از این دفعه ماهی گذشت، این یه روز من تو خونه داشتم میچرخیدم و اینا، دیدم که میگه ماما صدا خیلی ضعیفه. دیدم قش کرده خروجی مغزی شده آقای دکتر. وقتی این خروجی مغزی شد آمبولانس اومد و پارسرتونی طول کشید تا اینو متوجه شدن و نگرش بزن دفت تا عمل رو این انجام شده.
روی مغزش؟
بله روی مغزش، خونیزی مغزی. و بعدم یه حالت هایی داشت و
ببخشید عزیز ببخشید، آیا گفتن علتش تصادف بود مرتبط با اون بود یا جدا؟
می گفتن تصادف نیستش، ولی چیزی که هستش در خانواده ما و شوهرم یه حالت چیز بگم شیزوفرنی همچی چیزی ما داریم. بعد از اون مسئله دختر من حالت این که با کسی نخواد بره توهم داشت، یه حالت هایی که در خونه رو ببندیم نمیخواست کسی رو ببینه، یه حالت هایی که من میفهمیدم که این از این حالتش چی ناراحتی. بعد با درمان و دارو و استراحت و نیاز که یک سال و نیم دو سال گذشت به یه پسر آشنا شد و اینا جوری شد که این نتونست دستش رو تموم کنه و این همیشه ناراحته که من به جامعه نتونستم درستم بدم دانشگاه ولی نتونست. تا اینکه با این آقا پسر آشنا شده که اینم خارجی بود، آشنایی معرفی کردن. اون قبلا دختر من رو دیده بود، خیلی دوستش داشت.
کجایی هست اون پسر؟
اون پسر سوئدیه.
ولی شما تو امریکا هستی درسته یا کجایی؟
نه من سوئدم آقای دکتر.
بله میفهمم. خب
بعد چیزی که هستش، دخترم موقع ازدواجش که به این آقا پسر رسید و اینا مریض شد، یه مریضی که به نام سکر. بعد
مریضی به اسم چی ببخشی؟
مریضی به اسم جنون جوانی همچین چیزی گرفت که من میدیدم که همش به من پناه میاره، میترسه، یه حالت های خیلی خاصی داره که من سعی کردم اینو همش نگهداریش کنم و دیدم نه، یه روز خیلی کارهای عجیب غریب میکنه و شوهرش هم فرانسه کاری افتاده بود، این میرفته سر میزده برمیده. من احساس کردم این خیلی وحشت داره و با دکترها اینا صحبت کردم. بیمارستان خوابید نداشت و دو ماه تحت نظر بیمارستان. بعد از این مسئله که گذشت دیگه اصلا نمیخواست این پسر رو ببینه، ناراحت بود، خیلی از دستش هرش میخورد و من احساس کردم که دختر من از این رابطه راضی نیستش. بعد بهش گفتم چی کار میخواهی بکنی؟ خب ما نمیتونم ازدواج کنم. حالا چیزی که از آدازار از این به بعد من همش اینو مراقبت کردم پیش من بوده و امروز که صحبت میکنم در حدود دو ماه و نیمه دختر من تحت درمان دارو همین سپوزه و چیزی که تایکوز میگن شما و چیزی که هستش این تمام مدت یه حالتهای تقریبا سکوت زیاد داره و صحبت نمی کنه. یه موقع ها کاراش این کار که به فامیل خوشاوندان هم اینا نمی خواد ببینه، میگه به من فرصت بده تا اینا رو بخوام ببینم و بیرون هم می برمش و اینا، فقط همین که راه بره، همین که بگذرونه، یه چیزی بخره و این زیاد اینجا. و دکتر روانشناسی که من در تماسم باهاش و اینا روز اولی که من از این دوره رفتم خب شما باید از هم جدا بشین، این به تو خیلی بابسته است و تو میتونی که دو تا بار رو شونه هات رو داشتی، این دو تا بار تو به کمک احتیاج داری و اینا، این باید جدا بشین. بعد من خودم هم سوال کردم آیا من چه کاری برای بچه‌ام میتونم بکنم، من چه کمکی میتونم بکنم وقتی این در حالتی سکوت نمیخواد آدم ها رو ببینه یا حتی من که هستم حرفی نمیزنه یا میخواد یه چیزی بگه میگه نمیگه، میدونم درونش پر از حرفه. بعد کردم که الان اینجا تابستونه و همه تعطیلات دارن و اینا دکترها تا اینا که بیان، ولی من شما خواهش ما آیده که من راهنمایی کنید آیا با نظر این که دختر من این همچین حالتی داره جدا شدن از این
صحیح،
من حاضرم خونه دارم.
نه سب کنی، نه بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم بعد از اون ادامه حتما چنگ و رجبن با ما باشیم.
رگ های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه بابا جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران سیاوش قمشی.
کارو خواب می کنه انگار صدای دیگه
منصور
فومی دارم که دلدار شما این عاشق نکن
هلن
دلواز هست بیشم جوری که میمیرم من از تو از
فرشید امین
هستم من امشب چه حالی دارم
شیلا
تو شب و مور ستارم
محمد خردالیان و ستا
عاشقش نکن اگه من رو
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا فیسبوک هارت آف پرژا مراجعه فرمایید. برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی تیکت مستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، الان مسئله‌ای که من دارم، دخترم شبا همش پیش من میخوابه، از من جدا نمیشه، یه حالتایی داره که بیرون میخوام برم، به من بخوام جدا باشم، برم یه خریدی بکنم، یه کاری بکنم، احساس میکنم که دوستاره به من بیا، میگه زود سردی هست. و شبا قبلن من در اتاقامو میبستم میخوابیدم، این سرسدایی نمیکرده مفاظب بود. الان خونهی که من دارم یه فریت مستقل برای این خودمم جای جدا تایم دارم. بعد الان پزشکاش میگن که باید شما دوتا جدا بشید. من میخوام آرده دارم.
نه من از آخر دلیل نمیدم. ببینید عزیز، دو تا نکته به نظر من میرسه، البته اونا بیشتر میدونن، ایشون رو ارزیابی کن. اگر فرزند شما حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی داره، اگر فرزند شما یکی از انواع که به نظر من هست انواع پنجگانه اسکیزوفرنی رو داره، حالا نوع خفیفش رو داره، هیچ انتظار رفتار عادی مثل اینکه درس بخونه و سر کار بره و اینا رو نباید داشته باشید. یعنی باید بدونید با یک کسی روبرو هستید که امیدوارم کسی رو اذیت نکنن، در حالی که نابیناست میگید بیا رانندگی کن. خب این کار درست. پس بنابراین من و شما وقتی با یه همچین فرزندی روبرو هستیم باید بدونیم شرایط عادی نیست، خود او عادی نیست، بنابراین شرایط انتظار مواردی که بقیه انجام میدن و عادی و عمومی هست رو نباید داشته. شماره یک. دو، دلیلی من برای این نمیبینم که علت گرفتاریش و مسئلهش اصلا بودن با شما یا چسبیدگی و چسبندگی به شما باشه. سه، نوع اسکیزوفرنی که او داره یه وحشتی از جدایی و تنهایی داره، بنابراین با جدا شدن و تنها شدن از شما حالش خیلی بدتر میشه و بعدم اونا نمیتونن از هیچ راه دیگه این خلأ رو پر کنن. بنابراین به نظر من اونا یه نگاه دیگری دارن که اگر یک کسی این چنین زندانی خودشه، یکی دیگر رو زندانبان خودش نکنه که اونم زندانی بشه، و بنابراین اون یه نگاهیست که جان
تقریبا من زندانبان شدم.
دایت متوجهم. بنابراین اونا فکر میکنن که خیلی خب یه نفر ما زندانی داریم، میتونیم تنها بندازیمش زندان، چرا یکی دیگر رو زندانی کنیم به خاطر او؟ و به همجاست که توصیه اونا از یه نقطه نظری است که برای من و شمای ایرانی معنی نداره. اینی که به من میفرمایید شما، گفتم یه دفعه دیگه میگم، اونا اگر دلایلی دارند که من نمیدونم چه، من نمیفهمم، ولی من دلیلی برای جدایی شما از فرزندتون نمیبینم عزیز. مادام که بی آزار، مادام که فقط میخواد با شما و کنار شما باشه، خب بذارید باشه. به من میگید عادی سالم جان،
جانتون سلام، من اصلا برای خونه
نه من اصلا موافق نیستم عزیز. به نظر من نمیدونم اونا چی میدونن که من نمیدونم، هم درباره دخترتون هم درباره این موضوع که معلوم من سرم نمیشه، ولی من به هیچ وجه در یه چنین شرایطی به شما اصلا توصیه نمی کنم که از فرزندتون دور بشید، مخصوصا وقتی که آزارتون نمیده، اذیتتون نمیکنه، او فقط میخواد کنار شما باشه، دوربر شما باشه، خیلی عادی، مثل امیدوارم کسی باز اذیت نشه، شما هم نشید، مثل یه سگی که دنبال صاحبش راه میفت. خیلی خب بذارید باشه دیگه، چیکارش داریم؟ مزاحمتی فراهم نمیکنه، کاری نمیکنه، با شما میاد بیرون، میره خرید، یه چیزی برای خودش میخره، کارهای عادی که فشاری روش نمیذاره، میاد کنار شماست، با شماست، شب میاد پلو شما میخوابه که وحشت نکنه، چه اشکال داره؟
نه من همین رو پذیرفتم، الان تقریبا 3 ماهه من روز شب در کنارش هستم، یعنی هرچی که مثلا الان براش سیگار خوب نیستش، من میگم سیگار نکش، این حفظم میگه وقتی سیگار میکشه، بعد این چیزا منو خیلی ناراحت.
خب آخه عزیزم از شما جدا بشه سیگار میکشه، درسته؟ خیلی خب، پس بنابراین به من نگی اون مشکلی رو حل نمی کنی. شما اگر ناراحتیتون سیگار کشتن اونی که حق دارید، فرقی نمی کنی، ولی اگر شما رو اذیت می کنه، خب من شما باید یه ذره عادت کنیم به کسی که سیگاریه، کاری نمی شه. به نظر من دلیلی برای جدایی نمی بینم عزیز.
من خودم یه مادر ایرانی هم، برای این که پیش من باشه خیلی سعی کردم براش اتاق مناسب، همه چیش اوکیه، خیلی هم خونش و اتاقش رو دوست داره، به من میگه که من کجا میخوای بذاری، من چیز بکنم و فلان کنم. پس چیزی که هستش آقای دوستو، من یه سوال میدارم، پدر این، من وقتی که ازش جدا شدم، ما یه برادرم با خواهر ایشون ازدواج کردم، ایشونم با من ازدواج کردم. بعد چیزی که هست، دختر من خیلی پدرش رو دوست داره و هیچ وقتم به زبون نمیاره که من بابامو دوست دارم یا همچین چیزی. من خیلی سعی کردم در موقع عملی که این انجام میداد و حالش بد بود و اینا، خیلی سعی کردم باز صحبت کنم که بگم که بچه خیلی حالش بده، اگه میتونی سریع خودتو برسون.
ایشون کجا هستن؟
ایشون ایران هستن.
چه مدتی شما جدا شدید؟
من دخترم 3 سالشه 8 سالش
بودش. اصلا ارتباطی بین ما نیست، برای دخترتون پدر یه اسمه، همین، هیچ معنی نداره، فرقی نمی کنه، فایده ای نداره عزیز.
بله. یه قریب هست، بچه دیگه هم داره. بعد من گفتم که تو این مدت دلش برای گذاشتن شده بود، گفتم که خب بیا سوئد، من جای دیگه میرم، اینجا میتونه باشه، با این آشپزی کنم، کاری کنم، بیرون برن، هر چی هست من در اختیارشون میذارم که راحت باشم. یه اون متاسفانه برداشت بعدی کرد که دست من، میخوام که زندگی اون رو توی ایران بفاشم و متاسفانه همچین فکر میکرد و من خیلی متاسف شدم، گفتم که دوست داشتم که یکی بودش که یک ضربه از این فشاری که به من میاد کم کنه، که نشد. من چی کار کنم آدازو درباره این که این دختر من خیلی خوشش رو میخورم، جوانم این طور شده و خیلی رنجه، یه دونه بچه و من تنهایی این رو بزرگ کردم، اصلا کردم همیشه براش مادر خوب باشم، از هر جور که تونستم، اشکالاتی هم داشتم، صدمه هم خورده از من ممکنه، به هر حال منم خودم خیلی جوان بودم، ازدواج کردم اینا. بعد الان من چیزی که هستش با این، پس جدا ازش نشم
عزیزم. ببینید شما زندگی بسیار بدی داشتید، شرایط بیماری تو خانوادتون بوده، دخترتون گرفته، 25 سال قبل از همسرتون جدا شدید، این مرد بله همه آدم ها نوع ایدئال پدر و ایدئال مادر و ایدئال خواهر و برادر رو میخوان، اما بسیاری از مردم از داشتن اون خواهر و برادر و پدر و مادر بسیار هم متاسفن، همطور که نوع ایدئال بچه رو میخوان، برخی از اوقات پدر و مادر تحمل بچه رو یا واقعا اینقدر بهشون آسیب میزنه که ندارن. بنابراین عزیز بی خودی دنبال کسی دیگه هم نباشید. شما زندگی سخت و تلخ بدی داشتید، شما به هر حال شرایط شما و وضعیت و موقعیتتون به شما یه فرصت آرامش نسبی و تا حدودی تقریبی رو هم نداده و بنابراین گیر و گرفتارید و الان هم شما چاره جز ماندن کنار دخترتون ندارید. فقط باید بتونید با توجه به حضور و وجود او بهترین رو که برای خودتون میتونید و برای او میتونید فراهم کنید و انجام بدید و تهیه کنید، ولی انتظار زندگی عادی، زندگی خوب، شرایط راحت هیچ کدوم از اینا نیست و بعدم پدرش هم با اومدن نه مسئله‌ای رو حل می‌کرد نه مشکلی رو حل می‌کرد و نه هیچ چیز دیگه. عزیز بی خودی خودتون رو گیر نیندازید و گرفتار نکنید و بپذیرید واقعیت سخت و تلخ و آزاردهنده‌ای که به هر حال بر شما تحمیل شده و شما به اینجا رسید. حداقل در کشوری که هستید یه حداقلی از امکانات دارید که به هر حال گرسنه نمیمونید، اذیت نمیشید، دکترتون هست، یه امنیت و آرامشی هست. حداقل با این شرایط بدی که از نظر داخلی و روانی و خانوادگی دارید، حداقل دور و برتون خبر بدی نیست. بسیارن مردمانی که در میلیون ها تا میلیارد ها نفرشون در سراسر جهان متاسفانه همین حداقل امکانات رفاهی دور و برشون هم نیست. بنابراین خودتون
از
یاد
خودتون هستم از همه چیز آدستو و چیزی که هستش منو که این دختر من خاله هاش یا برادرام اینا خیلی آدمای مهربونی هستن، خیلی هم دوستش دارن، ولی این احساس خصمانه نداره و این مال حالشه. آقای
نه او 100% هیچ ارتباطی نه حال بد او دست خودشه نه عیب و ایرادی در اوناست، هیچ کوششی هم نکنید. نمیخواد خالش رو ببینه، خالش که میاد از خونه میره بیرون، میره قایم میشه تو اتاقش میمونه، کاری به کارش نش باشید. شما یه قاعده رو لطفاً رعایت کنید، دختر شما دختر عادی نیست، هیچ انتظار رفتار عادی از او رو نداشته باشید. بنابراین اگر اونم دورش خط بکشید خودتونم اذیت نمیکنید و به هر حال این ایامی که هیچ خوب نیست رو حداقل با درد کم و رنج کم میتونید پشت سر بذارید. به هر حال براتون آرزوی صبر و شکیبایی دارم و بهتر شدن اوضاع. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط یه سوال کوچیک دارم آقای دکتر. آیا این روزی میشه که داروی این بله
حتما پیدا خواهد شد عزیز؟ کارهایی که دارن میکنن فوق العاده است. من مطمئنم به زودی برای بیماری های از این قبیل از نظر روانی هم داروهایی پیدا میشه و خیلی ها رو نجات میده، مثل همطور که برای بیماری های فیزیکی. منم به اون امیدوارم عزیز. به هر حال
خیلی دوستتون دارم آقای دوست
ولاتویی. لطف دارید،
واقعا صمیم قلب
محبت دارید عزیز.
ایشاله که سایتون بالاتر همه ملت ایران باشه.
لطف و محبت دارید، ممنون
خدا پسراتون رو براتون حفظ کنه.
متشکرم عزیز، ممنون
از قربونتون برم، خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ رجمن دو سه دقیقه من فرصت دارم، اجازه بید ازش استفاده کنم برای پیام هایی که دارم. اولا من 22 و 23 آگست سفری به شمال کالیفرنیا دارم در وست ولی کالج در ساراتوگا، 4 کنفرانس خواهم داشت، شنبه و یک شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9. همچنین سفری به اروپا خواهم داشت روز شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن. کنفرانس 16 ساعته کودک در اون رو از ساعت 11 تا 7 شب دارم و بعدن دوشنبه 28 در هانوفر، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در شهر فرانکفورت خواهم بود. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت و بعد از اون به امریکا بر میگردم جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی در منطقه مریلند و ویرجینیا 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 3 اکتبر در مونترال کانادا 2 کنفرانس دارم. یک شنبه 4 اکتبر 2 کنفرانس در تورنتو خواهم داشت و به لس آنجلس دوشنبه 5 برمیگردم. خوشبختانه جشن مهرگان رو همون شنبه 10 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در سابان تیاتر در بیورلی هیلز خواهیم داشت که به زودی اسامی هنرمندان و دوستان خوب رو اعلام خواهم کرد. همچنین همطور که میدونید سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، البته از سان پدرو به انسنادای مکزیک. خوشبختانه این کشتی چارتر شده. همینقدر عرض کنم که بیش از 60-65% اون دنی، 2/3 تقریبا کشتی نزدیک به 1000 از 1500 کابین رفته. اگر مایل هستید در خدمتون باشیم اقدام کنین، اصلا عجله ای نیست، فکرم نکنید فرقی میکنه. اینو به این جهت میگم که بعدن جای گله نباشه، مخصوصا دوستان عزیزان و فامیل محترم اگه میخواید بیاید تصمیم بگیرید، چون کسی به دنبالتون نخواهد آمد. من به اندازه کافی دوستان علاقمند رو دارم. تصمیمتون رو بگیرید. از شاید 22 کاتگوری که داشتیم 12 تاش تقریبا سولد اوتیم و بنابراین در یه زمینه‌های محدودیتایی وجود داره. اینه که اگر مایلید لطفاً اقدام کنید. اگر از طریق کش و چک بدید تا $2000 میتونید $50 و بعد از $2000 $100 اون رو کم کنید. علت چم این است که شرکت که مسئولیت این کارها رو داره مقدار از این پولها رو در حد چند صد هزار تا رو نگه داشتن و ما چون حتما مثل همه به پول احتیاج داریم ترجیح میدیم از این را بیاد که اون درصدی که به اونا میدیم رو شما خودتون بردارید. ولی اگر همچنان مایلی از کریدیت کارت استفاده کنید هیچ حرفی نیست، لطفاً این کار رو بکنید. دوستانی که قبلا این کار کردن مادام که از اول آگست بود، از شنبه گذشته، چون ما اصلا اونا رو دیگه بهشون ندادیم و چارج نکردیم، میتونید با کاهشی که عرض کردم یعنی $50 و $100 کم کنید. اگر عوض کنید به جای کریدیت کارت کش یا چک برای ما به اسم رادیو همراه ارسال کنید و بفرمایید ما اون رو جابجا کنیم. فعلا هم قصد چارج کردن نداریم مگر اینکه در هفته آینده. از این بابت خوشحالم اسم 7 نفر از خواننده‌های خوب عزیز رو بعد از سولد اوت اعلام می‌کنم. علت چم این است که معلوم بشه ما به دلیل خودمون دور هم جمع شدیم و ضمناً از حضور و وجود این عزیزان هم استفاده خواهیم کرد. به هر حال از این بابت خوشحالم و ضمن این نکته رو عرض کنم احتمال داره من روز شنبه 19 سپتامبر در ونکوور کانادا باشم. علت چه عرض کنم چه من شنبه 19 در ونکوور خواهم بود به خاطر اینکه یک شنبه 20 با همین کشتی که داره برمیگرده از آلاسکا از ونکوور میام به لس آنجلس